هستند و چه شدند. آن چیزی که در فیلم ها نشون داده شد آثار اصیل، مجسمه های اصیل هیچ کدام نبودند. تا اونجایی که من دیدم اصیل نبودند. حالا ما چون به منابع مستقل و مطمئن دسترسی نداریم بیشتر از این نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
رضا مرادی قیاس‌آبادی بود، پژوهشگر باستانشناس در تهران. بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان ما با شما شب زنده داران در ایران هستیم و در این بخش شما تکرار برنامه ادبی هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، البته بعد از خبرهایی که فهیمه خضرحیدری برای ما میخونه.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه 11 اسفند ماه در مونترال سوئیس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه دو کشور در حالی دیدار کردند که ساعتی قبل از آن دوره جدید مذاکرات دو جانبه دو کشور با حضور معاونان وزرای خارجه آغاز شده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایالات متحده پیش از آن که از ژنو راهی مونترال شود در نشستی خبری با اعلام اینکه پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل شده، راه دستیابی به توافق نهایی را راهی همچنان طولانی توصیف کرد. همزمان وزیر خارجه ایران نیز لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش نیاز جمع‌بندی و رسیدن به توافق دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سازمان ملل متحد خواست تا زمینه‌های لازم را برای مبارزه با آنچه او اسلام حراسی می‌خواند فراهم کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف که روز دوشنبه در 28 نشست شورای حقوق بشر در ژنو سخن میگفت، گفت داعش نماینده اسلام نیست و باید ریشه های آن شناخته شود. وزیر خارجه ایران با محکوم کردن افراطی‌گری و خشونت تاکید کرد که برای تضمین حقوق بشر ابتدا باید راه حلی برای بحران فلسطین در نظر گرفته شود. 28 نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه 11 اسفند ماه در ژنو آغاز شده و تا 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. در ایران کانون صنفی معلمان روز دوشنبه خواستار آزادی میلاد درویش، فعال اجتماعی و مستندساز شد. آقای درویش روز یکشنبه در تجمع معلمان در تهران بازداشت شده است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، دلیل بازداشت این فعال اجتماعی نامشخص است. بر اساس این گزارش، شاهدان عینی از ضرب و شتم این فعال اجتماعی توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. در همین حال سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه‌ای از بازداشت میلاد درویش انتقاد کرده و آن را ناقض اصل 27 قانون اساسی دانسته است. این ماده تصریح می‌کند که تشکیل اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مجله آمریکایی فوربس بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، را به عنوان ثروتمندترین مرد جهان در سال 2014 میلادی معرفی کرد. آقای گیتس با پشت سر گذاشتن تاجر مشهور مکزیکی کارلوس اسلیم و با درآمدی معادل 79 میلیارد دلار در سال گذشته در صدر جدول میلیاردرهای جهان قرار گرفته است. مجله فوربس 1826 میلیاردر را در سراسر جهان شناسایی کرده و میگوید در سال گذشته 181 نفر به فهرست ثروتمندترین شهروندان جهان اضافه شده است که 15 نفر آنها از ایالات متحده آمریکا هستند.
ممنونم از تو فهیمه خضرحیدری بود. خبرها رو شنیدید یادتون نره. خبرهای ما رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در ادامه بریم سراغ برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. همراه بشید با مهتاد قاسمفر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم بتونید با ما بمونید و سه‌شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا چند خبر این حوزه رو مرور کنیم و بعد گزارشی بشنوید از بررسی حذف عشق در حوزه ادبیات نوجوانان در ایران با حضور دو کارشناس. گزینه ای از شعرهای جوزپ اونگارتی، شاعر نامدار ایتالیایی، به ترجمه فیروز ناجی و در انتشارات پیکره منتشر شده است. سه زن و یک داستان دیگر اثر روبرت موزیل نویسنده اتریشی است که با برگردان علی عبداللهی توسط نشر مرکز منتشر شده است. دوستش داشتم نام رمانی از آنا گاوالدا نویسنده فرانسوی است که ناید فروغان آن را به فارسی برگردانده و نشر ماهی ناشر آن است. پیش از این ترجمه دیگری از همین کتاب با عنوان منو را دوست داشتم به ترجمه الهام دارچینیان و در نشر قطره به چاپ ششم رسیده بود. تعدادی از نویسندگان و دستندرکاران حوزه ادبیات نوجوانان در ایران در هفته‌های اخیر از حذف عشق و عشق ورزیدن در آثاری که برای این گروه سنی منتشر می‌شود انتقاد کردند. از جمله فرهاد حسن‌زاده نویسنده ده‌ها کتاب در ادبیات نوجوانان به خبرگزاری ایسنا گفته در جامعه‌ای که نتوان به راحتی از عشق نوشت، نوشته‌ها رنگ خشونت می‌گیرند و مهر و دوستی جایش را به کینه و نفرت خواهد داد. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در پاریس در این باره میگوید:
طبیعیه که ما هر قدر که در زمینه دوست داشتن، عشق ورزیدن، عاطفه داشتن و در واقع احترام به دیگری در ابعاد مختلفش کم کار بکنیم، از اون طرف در حقیقت بیگانه هستیم نسبت به جامعه و اصولی که یک جامعه میتونه بر اساس اون در واقع یک فرهنگ عاری از خشونت رو بنا بکنه. وقتی که چنین کارهایی انجام نمیشه برای نوجوانا و جوانای ما و تونا با چنین ادبیات، فرهنگ، واژه‌ها و تجربه‌هایی خونه میگیرن، خب در آینده روابط بین انسان‌ها از اون عناصر عاطفی و عناصر روانی که میتونه به روابط عاری از خشونت، به روابط انسانی و در واقع عاطفی کمک بکنه، این عناصر به وجود نمیادن در این افراد، در شخصیت این افراد.
فرهاد حسن‌زاده نویسنده سرشناس ادبیات کودک و نوجوان در ایران: یکی از دلایلی که نوجوانان ایرانی به ادبیات تألیفی به گفته او رغبتی نشان نمیدهند را همین حذف کامل عشق ورزی از کتابهای نوجوانان دانسته است. فرج سرکوی، منتقد ادبی ساکن آلمان:
سانسور به دلیل مخالفتش با عواطف انسانی و به دلیل مخالفتش با روابط انسانی بخش مهم و اساسی زندگی رو از ادبیات حذف کرده. و ادبیات می‌دونیم که ادبیات در صورتی جذاب هست و مؤثر هست که ابعاد گوناگون زندگی آدمی و لایه‌های گوناگون انسان‌ها رو پوشش بده و به اصطلاح به ادبیات در بکشه. وقتی شما بخش‌های مهمی از عواطف بشری رو حذف می‌کنین یا سانسور می‌کنین، از جمله عشق و روابط انسانی دیگر رو، طبیعتاً این ادبیات اصلا از خلاقیت خودش میفته، تأثیرش از دست میده، به خصوص در مخاطبینی کتاب‌های نوجوانان در سنینی هستند که به اصطلاح سنین فوران عواطف هست، فوران تمایلات جنسی، تمایلات عاطفی، نیاز به عشق، نیاز به رابطه انسانی. و ادبیات همه اینها رو در شکل به اصطلاح تلطیف شده خودش، به اصطلاح در شکل پالوده خودش عرضه میکنه، اما اینا با حذف این سبب میشن که تخیل به اصطلاح نوجوانان از جنبه های عاطفی پالوده حس و هوای آدمی بیرون بره و فقط رو جنبه جنسی متمرکز بشه.
یک شاعر ادبیات نوجوانان در تهران، علی باباجانی، به خبرگزاری ایسنا میگوید: نویسندگان ما درباره عشق به خود سانسوری میپردازند و آنان که درباره این سوژه مینویسند در مرحله بالادستی و از طریق ممیزی آثارشان محدود میشود. فرج سرکوی:
ببینین، ما یک مشکل اساسی که ما داریم همین مسئله به اصطلاح تیراژ اندکه، یعنی تیراژ در واقع صفر کتاب در ایران هستش در مقایسه با جمعیت. کتابخانی از کودکی و نوجوانی هاست. وقتی شما اجازه نمیدین که کتابهایی منتشر بشه که دنیای کودکان رو رنگین بکنه با تخیل رنگین آدمی، و وقتی شما اجازه نمیدین که کتابهایی منتشر بشه که نیازهای نوجوانان در اون منعکس شده باشه، خب جوانان رو از کتاب دور میکنه، نه عادت به کتابخانی رو نه تنها به وجود نمیاره، اصلا تمایل به کتاب رو در اونا میکشه و از طرفی اونا رو سوق میده که به اصطلاح فقط پیکر ببینن. یعنی در واقع سانسور برای نفی پیکر رو به عمده ترین محور فکری بدل میکنه.
جمال الدین اکرمی، نویسنده دیگر ادبیات نوجوانان در ایران، معتقد است که در حال حاضر محدودیت و خط قرمزها برای پرداختن به مسئله و موضوع عشق باعث شده است که بیشتر نوجوانان ایرانی به ژانر وحشت و ادبیات جادویی تمایل پیدا کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس تعلیم و تربیت در پاریس:
من فکر میکنم که این موضوع بسیار جدی هست که جامعه ایران در سالهای اخیر باهاش درگیر بوده و ما به ساخهای بیرونیش هم بتونیم در رفتارهای اجتماعی ببینیم. یعنی در جامعه‌ای که نسل جوانش یاد میگیره اشکال متعالی دوست داشتن، روابط بین دو انسان، اون عاطفه و روابط عاطفی که میتونه بین دو انسان به وجود بیاد نه در مورد زیاد میخونه و نه امکان اینو داره که در روندهای جامعه پذیریش این عاطفی زندگی کردن و عاشقانه زندگی کردن رو در عمل بتونه یاد بگیره و تجربه بکنه. کتاب‌های درسی ما به کلی عاری از این مفاهیم هستن. شما حتی یک تصویر در کتاب‌های درسی ما نمیتونید نشون بدید که یک زن و مرد یا دو آدمی که همدیگر دوست دارن، حتی یک پدر و دختر، دست همدیگر را گرفته باشن. یعنی تا این حد در واقع تلاش میشه که با وسواس از هر نوع تظاهر بیرونی رابطه عاطفی و روابط درونی افراد در حقیقت جلوگیری بشه.
این استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی تعلیم و تربیت میگوید که حذف عشق هم در نظام آموزشی و هم در حوزه تولید آثار ادبی جامعه ایران را به سمت و سوی نامناسبی سوق داده است.
اگه در گذشته میشد امیدوار بود که شاید ادبیات ما در خارج از نظام آموزشی، آموزش بیرون از مدرسه و ارتباطی که جوونا و نتجوان میتونه با ادبیات، با هنر داشته باشه، این ترمیم بکنه تا حدود زیادی این خلایی که نظام آموزشی ایران در این زمینه داره، الان با فشارهایی که به ادبیات در حوزه هنر داره وارد میشه، ادبیات در بخش‌های دیگه هنری، در عمل میشه گفتش که نسل جوان ما دوست داشتن، عاطفه، عشق را در حقیقت اونجوری که باید، اونجوری که همه در همه دنیا در واقع اتفاق میفته، یاد نمیگیره و با این خلأ وارد زندگی بزرگسالی میشیم.
در حالی عشق از ادبیات نوجوانان و حتی تا حد زیادی بزرگسالان ایران حذف شده که در تاریخ ادبیات ایران عشق به هر ترفند خود را همواره به مخاطبانش رسانده است. فرج سرکوی:
عشق اصولا میدونیم که در کل ادبیات ایران، در ادبیات کلاسیک ایران و در فولکلور ما، عشق حالت دوگانه داشته. یعنی شما بخش مهمی از عشق عرفانی در واقع پوششش برای بیان عشق جنسی یا عشق به اصطلاح بشری، یعنی شما مثلا وقتی کتاب مولوی رو نگاه میکنید، این در واقع بیرون میزنه، یعنی اون همه اون چیزی که در این آدم سرکوب شده به صورت مثلا یک حالت رابطه مبالغه میزه با مراد، با شمس، با اینا بوجود. اما ما مثلا میبینیم در داستانهای نظامی، این بس میگه دورانهای مختلف، مثلا در داستانهای نظامی عشق بیان میشه، عشق لیلی و مجنون، عشق جسمی، عشق شیرین فرهاد. شما یک کسی دارین مثل شیرین، خودش مرد انتخاب میکنه.
فرهاد حسن‌زاده نویسنده ادبیات نوجوانان در ایران میگوید متاسفانه بیشتر ممیزان وزارت ارشاد درباره عشق نگاهی اروتیک دارند. فرج سرکوی منتقد ادبی هم میگوید بعد از انقلاب عشق به شدت تابو و خط قرمز بوده است.
در دوره جمهوری اسلامی ما با یک واقعیتی روبرو میشیم و اون همون به اصطلاح تظاهر هست، یعنی همه باید به هم دیگه دروغ بگیم، در حالی که آگاهی که دروغ بگیم، یعنی این آگاهی بر دروغ زیستن تبدیل شده به یه بخشی از شخصیت ما و به همین دلیل از یه طرف میبینیم که همه به دنبال روابط جسمی، پیکر و غیر، حتی بدون عاطفه هستن و از طرف دیگه مثلا در رسمیت عاطفه و عشق انکار میشه.
اما همه این حذف و سد و بندها در برابر آثاری که عشق میان دو جنس را در ادبیات نوجوانان خلق میکند چگونه جامعه ای را خواهد ساخت؟ سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس:
به نظر من این در حقیقت این چیزیست که ما در جامعه شناسی اسمش آنومی میذاریم، یعنی یه بیماری عمومی که جامعه درگیرش هست و عواقب ثانویش میتونه برای جامعه بسیار زیان بخش باشه. جامعه ما در این زمینه در حقیقت شاید یکی از جوامع استثنایی در دنیا باشه، من نمیخوام بگم تنها جامعه، یکی از جوامع استثنایی باشه که در اون عرصه عمومی جامعه به جای اینکه در جهت در واقع مثبت در این زمینه عمل بکنه، در جهت عاطفی‌تر شدن جامعه، گسترش روابط عاری از خشونت، درست در عکس این جهت حرکت میکنه و سعی میکنه حتی اون عرصه های غیر رسمی که در فرهنگ ما میتونستن تا حدودی جبران بکنن اونها را محدود بکنه. این جامعه دیگه به نظر من نه جامعه‌ای که از خودش هویت داره و نه جامعه‌ای که بلد عشق ببرده و بلد در واقع انسانیت رو زندگی بکنه. اون چیزی که ما رو تهدید میکنه به نظر من این بیگانگی با انسانیت، بیگانگی با عمیق‌ترین لایه‌های هویت و عاطفه انسان است.
آنچه که شنیدید گزارشی بود از چرایی و نتایج حذف ادبیات عاشقانه در 30 سال اخیر برای نوجوانان در ایران. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.